أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض کردیم که اگر در اثناء غسل جنابت کاری که وضو رو باطل می‌کند شخص انجام بده، از او حدثی سر بزنه که وضو رو باطل میکنه، اینجا اختلاف فتوا بود و گفتیم اگر وقت داره این کار رو بکنه بر طبق نظر همه مراجع کارش درسته و وظیفه‌شو انجام داده که یه غسل از اول به نیت مافز ذمه انجام بده، هر چی که خدا از من میخواد یه غسل کامل از اول انجام بده، قبل از اینکه نماز رو هم شروع کنه یک وضو بگیره و نماز رو شروع کنه. این مال غسل جنابت. در مورد غسل غیر جنابت که برای آقایون موردش منحصر به غسل مس میته، برای خانم ها هم اغسالی که مخصوص خانم ها هست، اگر در اثناء اون غسل ها حدثی سر بزنه که وضو رو باطل میکنه، اگر این چنین باشه اونجا چه باید بکنن؟ اونجا هم باز اگر اونجا هم اختلاف فتواست، اگر باز به همین صورتی که عرض کردم انجام بده شخص، یعنی یه بار از اول غسل رو شروع کنه، پیش از نماز هم یه وضو بگیره، یقیناً به تکلیفش عمل کرده. اما اگر کسی یا حالشو نداره این کار رو بکنه، یا مثلا برای او وقت تنگه و نمیتونه این کار رو بکنه، اگر همین غسلی که در دست داره همین رو ادامه بده تا آخر، بعد از تمام شدن غسلش وضو بگیره و نماز بخونه، نه اینکه از اول غسل کنه، همین غسل رو ادامه میده تا آخر، وضو میگیره و نماز رو میخونه، اگر این چنین باشه باز هم به وظیفش عمل کرده، گرچه اون کاری که قبلا گفتم یعنی از اول غسل کردن به نیت مافز ذمه و بعد وضو گرفتن مسلماً اولاست. اما اگر در غیر غسل جنابت این کاری که ارز میکنم، یعنی ادامهشو بده تا آخر، وضو بگیره و نماز بخونه، باز هم تقلید از هر کسی بکنه کار درستی انجام داده. البته بعضی از فقها احتیاط واجب میکنن که این روش کافی نیست، چون احتیاط میکنن بالاخره مقلدین میتونن مراجعه کنن به اون فقهایی که میگن همین غسل رو ادامه بدهد و وضو بگیرد وظیفه‌شو انجام داده. لذا در تنگی وقت اگر کسی این غسل رو، غسل غیر جنابت رو دارم میگم، غسل غیر جنابت رو ادامه بده تا آخر و بعد وضو بگیره برای نماز، این چنین کار رو انجام بده، انشاءالله خلاف وظیفه‌ش انجام نداده. هر کسی که عرایض ما رو متوجه شد، نثار روح مطهر مادر امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات عاشقانه ای تقدیم بکنه. عرض شد که از ابتلاعات بزرگی که ما داریم اینه که زبان ما وله، کنترل نداره. لذا خیلی از چیزایی رو میگیم که خدای متعال راضی نیست. این رو گفتم شبهای بعدم اگر عمری باقی باشه تکرار میکنم، چیزای کلیدی است این نکات. اگر کسی زبان خودش رو اصلاح بکنه موفقیت بیشتری پیدا میکنه برای اصلاح بقیه اعمال. و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. روایتش هم خوندیم از امیرالمومنین که ایمان کسی به حال استقامت نمیرسه مگر اینکه قلب او به حال ثبات و استقامت برسه. ولا یستقیم و ایمان و ولا یستقیم و قلب و عبدن حتی یستقیم لسانه. باید زبان رو قاعده و ضابطه حرکت کنه. زبانی که رهاست این شخص خیلی مشکلات خواهد دید. لذا رو زبان خیلی باید کار کرد. ما غیبت رو شروع کردیم، این دهم همش راجع به غیبت حرف بزنم، بازم حرف هست. اونه که من بلدم بازم هست که بزنم، تو چه برسه اونه که بلد نیستم. اما بالاخره همه ابتلاعات ما منحصر به غیبت نیست، لذا گاهی به چیزای دیگه ما اشاره میکنیم و باید بکنیم. منتها به حالت اشاره مجبوریم برگزار کنیم. یکی از چیزایی که به خصوص این جوانه ها زیاد بهش مبتلا میشن تو همین سنینی که من الان میبینم ایشون، اینه که برای اینکه اظهار بزرگ شدن بکنن، اظهار کنن که ما بزرگ شدیم، این کلمه رو البته به زبون نمیارن، میخوان رفتاری از خودشون نشون بدن که نشون بدن هم به خودشون هم به دیگران که ما دیگه کودک و بچه و خردسال و طفل و یه همچیزایی نیست. اون وقت تو این جاها راه‌های ابتکاری زیاده. از جمله راه‌های ابتکاری اینه که من شروع کنم از یه سری الفاظی، از یه سری حرکاتی، از یه سری تعابیری استفاده کنم که این تعابیر مال یه سنین بزرگتری است. بچه‌ها کمتر اصلا فهمشون میرسه که این حرف‌ها و این الفاظ رو بر زبان بیارن. مثلا بچه‌ها اگه بخوان همدیگر رو مسخره کنن و همدیگه دهنکجی میکنن، درسته؟ زبونشون در میاره، دستشون میذاره دم گوشش، اینجوری میکنه. این مسخره کردن بچگانه است. این کار رو شاید به شما پولم بدن نکنه، اما برای اینکه کسی رو مسخره کنید، از بعضی از الفاظی که قدری هم ممکنه ابتداعا شیک باشه، البته یه خود کلاس شخص بره بالاتر از اینم تنزل میکنه، به الفاظ رکیک و خلاصه خارج از نزاکت و ادب شخص متمسک میشه و اون حرفا رو میزنه و میخواد به این ترتیب نشون میده که نه الحمدلله سنش رسیده به این حرفا. بعضی وقتا اسم بعضی از اعضای بدن رو شخص هرچی فکر مونه صریح‌تر به زبان جاری کنه، معلوم میشه که این درک و فهمش خیلی زیاده که بنده خدا اصلا تو اون ناحیه‌ام کلی تحقیقات داره، درست شو؟ و راحت میگه. جهتی هم که میگه این نیست که میخواد خودشو بد زبان جلوه بده، نه، جهتش اینه که خودشو میخواد یه ما الحمدلله سری در سرها داریم، لذا شاهدش هم همین هست که داریم میگیم. این هم از مصادیق رها بودن زبانه. اونی که زبانش بناس کنترل باشه، قول و قولن صدیدا میخواد باشه، هیچ وقت دوروبر این حرفا نمیگرده، اصلا زبانش به مسخره دیگران باز نمیشه، باز نمیشه، درست شد؟ خب از این بگذرم. بحث ما غیبته. غیبت گفتیم از چیزاییست که هم در قرآن هست، هم روایات فراوانیست و از محرمات کبیره هم هست. غیبت چیه؟ اونی که فقهای فعلی بعد از تتبع و تفحص از معنی غیبت توی رساله هاشون دارند، البته رساله های عربی، بعضی ها توی رساله فارسی هم دارند، این از این جمله از ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی. خب این ذکر ممکنه به زبان باشه، ممکنه به زبان نباشه. اگه من به چشمک همچه بگم اشاره اینجوری بکنم، همین که شما رو متذکر یه عیب کسی میکنم میشه چی؟ غیبت. اسم یه کسی میاد، من دستم اینجوری میکنم میگم فلانی، میگی این اهلش، میفهمن که اهل طرف اهل چه کاریه. با اشاره گفتم، با اشاره تفهیم کردم، بازم غیبت. ذکر لازم نیست زبان باشه، با عمل هم باشه، با نوشته باشه، صریح باشه، کنایه باشه، فرق نمیکنه، درست شو؟ هر چی بخواد باشه فرق نداره، اگر مطلب رو میرسونه میشه غیبت. نمیشه انسان تفهیم کنه به دیگری عیب مخفی برادر ایمانی رو. این کلمه ذکر عیب، ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او. این پنج تا کلمه رو میخوام توضیح بده. اول ذکر بود که گفتم، لذا اگه یه جای بنویسیم عیب کسی رو، در صورت که بقیه خصوصیات هم توش جمع باشه میشه غیبت. اما عیب، ذکر عیب برادر یا خواهر ایمانی، عیب دو جور ما داریم. یه جور عیب داریم که عرف مردم عیب میدانند، ولی در نظر خدای متعال عیب نیست. مردم ولی عیب میدونن. یه چیزایی هم هست ممکنه مردم عیب ندونن ولی خدا عیب میدونه، اونام عیبه. چیزی که مردم عیب میدونند، البته قسم سومی هم هست که هم مردم هم خدا عیب میدونن هر دو، که اون خیلی روشنه، از مصادیق روشنه. مثل اینکه کسی اهل، فرض کنید که فحاشیه، اینا هم مردم بد میشمرند و عیب، هم از نظر دین گناه و معصیت بزرگی است و عیب شرعی محسوب میشه. ولی بعضی از چیزاست مردم عیب میدونن، خدا عیب نمیدونه. فرض بفرمایید اگه بنده در ناحیه شکمم، حالت پوست بدن من در اثر سوختگی یه حالت بد شکلی پیدا کرده که اشخاص میبینن چندششون میشه، چون این در ناحیه زیر لباس منه، تو این ناحیه از مخفیه، این عیب عرفیه، درسته؟ لذا اگر مثلا کسی این عیب رو قبل از ازدواج نگه تو خواستگاری ها و اینها، بعدن مؤاخذهش میکنه که چرا نگفتی، این یه عیب بود باید میگفتی، درست شو؟ خب این عیب شرعن عیب نیست. حالا من کوچیک بودم یه سوختگی پیدا شده، یا حالا بزرگ بودم بالاخره کار من نیست، عیب شرعی نیست، ولی عیب عرفیه. اینی که عیب عرفی هم هست نمیشه گفت. روشنه چی میگیم؟ تحقیق و تفحص کردن بعضیا، کشف کردن که مثلا جد هفتم فلان شخص، این مثلا فرض کنی زردشتی، ارمنی، آدم عوضی، امثال این چیزا. گاهی ذکر این معنا برای مردم عیبه، یعنی بگیم فلان کس از نسل فلانیه، این عیب عرفیه ولی از نظر شرعی عیب نیست. این عیوب عرفی رو نمیشه گفت. بعضی از عیبام از شرعیه، یعنی دین عیب میتونه، مردم عیب نمیتونه. چیچی فرن اگه کسی داشته باشه عیب نمیتونه، اتفاقا کلاس طرف بالاست، چون الحمدلله میتونه با جنس مخالفش ارتباط برقرار کنه از طریق زندهش، مردهش، چتش، نمیدونم گتش، هرچی میخواد باشه، گپ میزنه، انواع ارتباطات داره، خیلی معلوم میشه. بعضی یه دو جین دارن از اینجور چیزا، درست شد؟ این ور عالم، اون ور عالم، تو ایران، خارج از ایران. سابق اینجوری بود که زمانی که ما سن شما بودیم خیلی شخص فعالیت فوق‌العاده میکرد، میتونه تو شهر تهران از اینجور چیزایی داشته باشه. الحمدلله دهکده اطلاعاتی دنیا باعث شده که اشخاص از اینجا با اونجا، عرضم به حضورتون که به نیت هدایت شخص، جالب اینه، در فکر این افتادی که اون دختری که اونجا تو کاناداست خیلی استعداد دینیش زیاده و این باید خلاصه جوری به امام زمان علیه السلام سیمش وصل شه، مدتیه در تلاش نسبت به این جهته، درست شو؟ توجیهش هم از خودش اینه. من اینجا رو منبر میگم، شاید بعضی شبهای دیگه هم بگم، هیچ کدوم از اعمال شما رو من به عهده نمیگیرم، اما قیامت اینو من به عهده میگیرم. شما اگه وقتی نیت کردید یکی از جنس مخالفتون، غیر از زنتون یا شوهرتون، اون حسابش جداست، یا از ارحامتون، اون حسابش جداست، اگر یه نامحرمی رو خواستین هدایت کنین، من به عهده میگیرم شما هدایتش نکنید، قیامت جوابش جلوی رسول خدا من میدم، بگین این شیخ یه شبی تو دهه محرم اینو گفت به ما، درست شد؟ اگه من هدایت نکردم اون شخص رو و در اثر او از نسل او میلیون ها انسان منحرف تولید شده، تقصیر این شیخه، من حاضرم جوابشو بدم. من اینجا زبون پیغمبر رو بلدم، هیچ نگران نباشید. جواب میدن که پیغمبر اونجا شما رو تحسینم بکنه به خاطر اینکه این کارو نکردین. کار دیتون به من ربطی نداره ها. این یکی رو دارم میگم. هیچ وقت چنین نیتی نکنید. این روایتو بخونم. بله. صلوات یا نهایت بفرمایید.
آب نیوردونه میشه.
صلوات دیگری محبت بفرمایید. این روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. حضرت فرمود که از جمله حیله ها و مکرهای شیطان این است که وقتی میخواد یکی از اولیاء ما، از دوستان ما رو به گناه بکشه و به راه خودش بیاره، میبینه حریف نمیشه، در برابر او 99 تعبیر تو خود روایته ها 99 راه میگذاره که تمام اونها مشروعه و هیچ ایرادی نداره. منظورش هیچ کدوم از اینا نیست، منظورش اینه که بعد اون 99 حالا دیگه با یه تلنگر طرف میغلطه تو گناه، از اولش بهش نمیگه برو اونجا که درست شد. به عبدالله ابن جندب فرمود حضرت که ان ابلیس قد نصب حبائله فی دار الغرور فما یقصد فیها الا اولیاء. ابلیس دامهای خودشو گسترده در این دار الغرور. دار الغرور یعنی چی؟ غرور از کلماتی که از عرب اومده تو فارسی، معنیش ملقم زده، معنیش تو عربی چیزه، تو فارسی معنیش چیز دیگه. ما میگیم فلانی غرور داره یعنی متکبره، درسته؟ غرور تو عربی معنیش فریبه، غرور یعنی فریب. دار الغروب یعنی سرای فریب و گول خوردن. اینجاست ابلیس دامهای خودش رو، نه یه دام، یه دام واسه این دختری یه چیزه، واسه اون پسری یه چیزه، واسه اون پیرمردی یه چیزه، واسه آخوندش یه چیزه، واسه دانش آموزش یه چیزه، واسه دانشجوش یه چیزه. برای بعضی هم چند جور دام داره تو هم تو همه. همه یه دام هاشو پهن کرده تو این دارالغرور. فما یقصد فیها الا اولیاء انا، مقصودش دوستان ما. یعنی کی؟ یعنی اونی که محرم که میشه مشکی میپوشه میاد تو مجلس امام حسین، میاد تو مجلس امام حسین، مقصودش اینه که این از رابه داره بره. گاهی نمیتونه، همینجوری که کسی حاضر نیست، خیلی حاضرن، حاضر نیستن که به سمت گناه برن. اون تا میگه که خب بیا حالا این یک، این دوتا بالاخره باید امام زمان یاری کن، درست شو، وظیفه ما داریم، وجوب ارشاد جاهل از خود این آخوند ما شنیدیم، از جمله واجبات مؤکد زن و مرد و آخوند و غیر آخوند هم نداره، واقعش هم اینجوریه. یعنی تا وقتی شما نفس دارید جز واجباتی که دارید و بعدم قیامت از شما سوال میشه، مخصوص منم نیست، به دلیل اینکه چند متر پارچه من کلم گذاشتم و یه لباس بلند و دراز میپوشم، دلیلی برای این نیست که وظیفه شما اومده گردن من، وظیفه من اومده گردن شما، همچی خبری نیست. همون وظیفه که من پیش خدا دارم شما هم داری، منتها هر کس به قدر وسعش. باید ما کوشش کنیم در ارشاد جهال، یعنی اونایی که از دین خدا رمیده اند، فرار کردن، گریزان شدن، از اینجا ما بریم گریزپاها رو جمع کنیم بیایم تو این راه. اصلا وظیفه است. اگه بگیم به ما چه، خود این خلاف وظیفه است. اما همین اینو وقت بعد میگه که خب البته استعدادم، این دختری دانشجوه، این نمیست که خیلی الحمدلله از نوع رفتارش، این که خیلی دختر سنگینیه، کافیه ما دو سه جلسه راجع به امام حسین باهاش صحبت کنیم، کلن این میشه تالیتل و ذات زینب، میره که صحبت کنه، درست شو، هر دوشون هدایت میشه، هر دو. من چقدر نمونه از اینا واسه شما بگم، خیلیه. اونایی که تازه میان به ما میگن، اونایی هم که نمیگن که هیچی، چون بعضی ها اینجوریست که حداقل این مقدار شهامت رو دارن، من میگم یا ما این مشکل رو پیدا کردیم، اگه میشه کمک کنیم ما از این مشکل در بریم. خب یه چیزایی هم خدا به ما رسونده، ما میگیم و اگه طرفم عمل کنه نجات پیدا میکنه. البته از اولم بهش میگم همچین پیر دستت میاد، کار سختیه، اگر حاضری بکنی بسم الله. بعضیشون که انجام دادن توفیقم پیدا کرد. هیچ وقت قصد هدایت جنس مخالفتون رو نکنی، این باشه، حتی نسبت به جنس موافقتونم اگه خواستید هدایت اونها رو در سر بپرورن، اونم یه شرایطی داره، باشه یه وقت دیگه. اما فعلا این یکی و من جوابشو اینجا تعهد میدم از اون چیزایی که قیامت من جوابشو میدم که شما از این کار صرف نظر کنید و هیچ نگران نباشید. این مقدارم بارم سبک نیست که بگم اقلا من تو دون آخرت هیچ جا گیر نمی کنم، اقلا یه جا گیر کنیم که مزقیام، نه من بله کارم خیلی خرابه، اما در این حال نمیخوام بارم رو زیاد کنم، چون میدانم و یقین دارم اینجا هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مسئول نیست. اونجا دیگه چه عرض کنم، یه روایت بخونم بگذرم برگردم تو بحث غیبت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من به زنهای جوان ابتدای به سلام نمی کنم. خیلی از بیادب بوده ها؟ فرمود من ابتدای به سلام نمی کنم، سلام کردن جواب میده. چرا؟ مگه ثواب نداره؟ چرا؟ سلام 70 حسنه داره، 69 تاش مال ابتدا کننده است، یکیش هم مال جواب دهنده است. حضرت فرمود درسته این معنا که این چنینه، اما من میترسم. امیرالمومنین ما الحمدلله نمیترسم، حضرت ترسو بوده. امیرالمومنین فرمود من میترسم که وقتی او فقط جواب میده، اینجوری نبود که با حضرت دل بدن قلبه بگیرن، که فقط جواب سلام سلامه، سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام، بیشتر از این که نیست. میترسم از جواب او چیزی در قلب من وارد شه که نسبت به اونی که من انتظار دارم از ثواب ابتداء به سلام، این نیرزه به او. چقدر من فاصله دارم امیرالمومنین. اینا رو شماها میفهمیدا، اینا وقتی بریم سر کوچه و خیابون و سر چهار رو بگیم که اصلا از بیخ به اصل داستان میخندن، برای اونا خیلی چیزا مطرح نیست. اگه خودتو در عمل بزنی به اون را مثل اینا بکنی، اون وقت دیگه این میشه اینو کفران نعمت. خب بحث اون سر عیب بود، یه چیزایی گفتیم شرعن عیب نیست، ببخشید یه چیزای شرعن عیب نیست، عرفن عیبه، ذکر اونها هم اگر عیب مخفیه میشه جزء غیبت. یه چیزایی هست عرفن عیب نیست، حتی ممکنه خیلی خوبم باشه، شرعن عیبه، این ذکرش بیانش غیبته. خیلی چیزا مصداق زیاد داره. چه عرض کنیم، ما مبتلا شدیم، مبتلا شدیم یعنی امتحان شدیم، مبتلا شدیم منظورم اینه، ابتلاء ما فعلا زمان غیبت امام زمان علیه السلام. خدا را هم شکر میکنیم که ما را بالاخره در این زمان آفریده و داره ما را امتحان میکنه، ولی به قدری که ما راه هدایت رو پیدا کنیم به ما رسونده. هرگز غیبت امام زمان علیه السلام راه هدایت رو در حد اقل، در اون حدی که ما پیش خدا رو سفید بشیم نمیبنده. تو روایات ما داریم این معنا رو که اگر این چنین نبود که چراغ هدایت به قدر این مقدار راه رو روشن نمیکرد، خدا ولیش رو غایب نمیکرد. این چراغ هر چقدرم باهاش مبارزه بشه، هر چقدر باهاش مخالفت بشه، باز هم بدانید که این چراغ خاموش بشو نیست. منتها اگر این آقای حجارزاده بیاد جز کسایی بشه که این چراغ هدایت رو یه چیزی هم، یه تیکه هیزم هم ایشون بذاره زیرش، یه دو قطره نفت هم ایشون بریزه پاش، این چراغ خواهد سوخت در معالم معنا جزء یاران ولی عصر علیه السلام هست، ولو اینکه عمر دنیویش هم قد نده و به اونجا نرسه که حضرت رو درک کنه، اما حضرت ایشون جزء اصحاب امام عصر علیه السلامه. اگه این کارو بکنه این توفیقی که پیدا کرده، نکنه فسوف یات الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا بالاخره میاره. اینجوری نیست که من فکر کنم که عجب خدا یه دور گرانبها تو کل خزینش داشته و اونم یه همچین بزرگواری به نام صادق فائق. اینجوری بنده که این از این کار مثلا شانه خالی کنم هیچی، همه عالم به هم میریزه. این خبرانی هیچ، این خبرانی کار انجام میشه در اون حد اقلش حد انجام میشه، اما این منم که در این وسط گرفتار خسران و زیان میشه. درست شو دل اومد به حال خودمون بیشتر بسوزه تا دین خدا. دین خدا صاحب داره نگرش میداره، نه اینکه باز من لافکشم کلم بخوابم. ما حواستون نباشه، جمع باشه. ما اگه واسه دین خدا تلاش میکنیم در حقیقت داریم واسه خودمون تلاش میکنیم، و الا همه این تلاش ها رو هم دیگه که جمع بزنی اگه بشه یه درصد غیر قابل ذکری در مقابل اون کاری که مولامون میاد میکنه، او اصلا از این راهی که ما میام اینجوری نیست. او یه برنامه دیگه ای داره، او یه برنامه دیگه ای داره. در این حال ما موظفیم اونطور باشیم. چراغ هدایت هیچ وقت خاموش نمیشه، هیچ وقت، اما سوش کم میشه. تو خود روایات هست یکی از چیزایی که سوش کم میشه و گفتن میشه چیه؟ اینه: سار المعروف و منکرن و المنکر و معروفن. نه اینکه دیگه خوب خوب نیست، خوب بد میشه. درست شو بد خوب میشه، جاش عوض میشه. تو این موقعیت ما امتحان داریم میشیم و از این موقعیت هم بدتر بشه، ما باشیم یا نباشیم بازم امتحان هست. و ما هیچ وقت عذر نمیتونیم بیاریم شرایط رو، هیچگاه شرایط برای ما عذر نیست. همیشه میشه راه هدایت رو پیدا کرد اگر کسی اهل هدایت شدن باشه. خب این در این حد بقیه عرایزم ذکر عیب مخفی برادر ایمانی، ذکر و عیب رو گفتیم، بقیهش بماند برای شبای دیگه. یه سر بریم با قافله امام حسین همراه شیم. آ سید الشهدا علیه السلام از یه منزلی است به نام شراف اگر اشتباه نکنم میخواد حرکت کنه. نماز صبح خوندند، تو خونکی ها میخوان حرکت کنن و اصحاب فرمود که آب بردارن، هر چی ظرف دارن، هر چی مشک دارن پر کنند از آب. پر کردند از آب و آمدن. روز کاملا شده و آفتاب وسط آسمان و هنوز ولی ظهر نشده، یکی از اصحاب با صدای بلند گفت الله اکبر. حضرت فرمود برای چی تکبیر گفتی؟ گفت درختای خرما نخلستان میبینم. اطرافیا گفتن که ما به این منطقه آشناییم، اینجا نخلستان نداره. حضرت فرمود شما چی میبینید؟ ما گفتن که ما سر نیزه ها و گوش اسب ها رو میبینید. فرمود بله همینطور. بعد حضرت سوال فرمود که اینجا جایی هست که ما بهش پناه ببریم؟ گفتن آقا اینجا یه کوهی، این دست چپ، اگه ما سرعت کنیم بریم اونجا پشت ما به کوه میشه، فقط از روبرو مواجهیم با این لشکری که تعدادشون معلوم نیست. حضرت فرمون پس بریم. رفتن اون طرف، اون لشکر هم آمد و ابتدا با برخورد دو لشکر تقریبا با اعضای مساوی، 1000 نفر یا بیش از 1000 نفر همراه با امام حسین بودند از مکه، تورام یه عده اضافه شده بودن، انقدر غریب بوده. اما همه گذاشتن رفت. هزار نفر بودن لشکر حور رو. آخ قربان امام حسین، تا وقتی رسیدند، اول کاری که حضرت کرد قبل از اینکه اصلا گفتگو بشه برای چی اومدی چجوری، حضرت فهمید اینا تشنن، فرمود آبایی که همراه آوردی آی کوفیا چجور اهل تلافی بودن این کوفی ها. علی ابن تعان یکی از کسانیه که میگه من با لشکر هور که بودم تشنگی دیگه خیلی بر من فشار آورده بود، عقب مونده بودم از اونا، دیرتر رسیدم، زمانی رسیدم که همه دیگه سیراب شده بودم، من دیگه خیلی بیحال بودم، رسیدم از تشنگی نمیدونستم چیکار بکنم. خود سید الشهدا به من فرمود انخ راویه، من نفهمیدم حضرت چی میگه، چون راویه در لغت حجاز به معنی شتر بود، من نفهمیدم حضرت به لغت عراقی به من فرمود که انخ الجمل، بنشون شتر رو، بنشون شتر رو نشون نمو. بعد حضرت مشک داد به من فرمود بخور، من نمیدونستم چجوری بگیرم این مشک، هر جوری میگرفتم آب میریخ، خود سید الشهدا بلند شد اومد این لب مشک رو برگردون، یه جوری گذاشت دم دهان من که من آب خوردم، سیراب شدم، حضرت به اسب منم آب داد. یه تذکر اینجا عرض بکنم، ائمه ما اهل سیاست بازی نبودن، ما خیلی هم سیاسی کاریم، یعنی به کسی خوبی میکنیم که انتظار خوبی ازش داشته باشه، اما ائمه اصلا اینجوری نبودن، دشمنشون هم آب میدادن، هر کی میامد سراغشون بی بهره نبود. ما تو محیط خونه، تو محیط بیرون یه همچه روحیاتی رو پیدا کنیم، زن مرد فرق نمیکنه ها. اینا میدونست حضرت برای چی اومدن، همه هم میدونستن، قرائن کاملا روشن بود، اما در این حال حضرت اگه اونجا بهش آب نمیداد حضرت باشون هم میجنگی، تو هیچ منطقی قابل مؤاخذه نبوده ما حسن. اما نکرد این کار. خب نماز ظهر شد، حضرت فرموندن مؤذن اذان گفت و بعد اقامه گفت و به هر فرمود که با اصحاب خودت نماز بخونی، گفت نه آقا ما با شما نماز بخونیم. اومد و به حضرت اقتدا کرد و نماز ظهر رو خوندند، بعدم رفتن تو خیمه ها و اونایی هم که خیمه نداشتند در پناه اسبشون تو سایه اسبشون موندند و تا شد وقت نماز عصر، حضرت به صورت جمع نمیخوند نماز رو، ظهر و عصر رو پراکنده خوند اون روز. نماز عصر وقتش که شد، حضرت باز آمدن بیرون، جماعت تشکیل شد، قبل از هم نماز ظهر هم نماز عصر یه صحبت کوتاهی کرد با اصحابش و با همه. اونی که قبل از نماز عصر بود این جملات نقل شده، فرمود الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یهوتونه هم مادرت معایش هم فعضا محسوب البلا قلت دیانون، مردم و بنده دنیان تا اون جایی سنگ دین و سینشون میزنن که منافعشون توش باشه، به دنیاشون لطمه نخوره. همین که فاصله میگیره اونجا دیگه اون وقت تعداد دیندارا کمن. من فکر کنم جز این قلت دیانونم یا جز اون گروه اول باید تو مجلس امام حسین یه خورده من گوینده شمای شنونده لابلای این کلمات این مصیبت ها این فکر رو هم به خودمون بکنیم، حساب خودمون واقعا برسیم. درسته گریه بر امام حسین خیلی چیز خوبیه، من واقعا اصلا شاید در طول سال عشقم همینه که دهه محرمی بشه و بشینیم دور هم و گریه ای کنیم و به این چیزا ما علاقه داریم، به این چیزا اعتقاد دارم، اما در این حال فقط به این چیزا بسنده نکنیم، یه قدری هم تو این امور تفکر کنیم. اگه این وقت اینجوری باشه و اشکای ما هم بیشتر میشه، معنی دار میشه، هم یه جورای دیگه میشه که یدرک ولا یوسف، بکنیم که میفهمیم، نکنیم نمیتونیم بفهمیم. نماز عصر رو خوند و حضرت دستور دادن قافله حرکت بکنه، هر اومد مانع شد. حضرت به او یه تندی مختصری کردن، یه جورم شاید امتحان او بود، فرموندن تکلت که اموک، مادرت به عزاد بنشینه، ما تورید چی میخوای؟ او اول گفت که اگر دیگری غیر از شما بود من نام مادرش رو میبردم در جواب، ولی نام مادر شما رو من بر زبان جاری نمی کنم. من مأمورم که بیام شما رو ببرم کوفه. حضرت فرمود من نمیام. گفت من باید شما رو ببرم. حضرت فرمود من نمیام. شما به من نامه نوشتید، منو دعوت کردید، منم اومدم. نمیخواد از همینجا برمیگردم. گفت من خبر از نامه ها ندارم. حضرت به یکی از اصحاب فرمود که بیار نامه ها رو، خرجین نامه ها رو. گفت من جز نویسندگان این نامه نیستم، من دستور امیرم عبیدالله که شما رو ببرم. حضرت فرمود نمیام. شما رو هم حضرت گفتن برمیگردم. گفت نمیذارم برگردین. فرمود پس بیام راه سومی رو انتخاب کنیم، نه مدینه نه کوفه، یه راه سومی رو بریم. این راه سوم رو گفت باشه، تا وقتی دستور بعدی بیاد شما تو راه سوم برید. این کاروان تو راه سوم حرکتی کرد تا مثل فردایی رسید به جایی که نقل شده که مرکب امام حسین از حرکت دیگه باز ایستاد. آقا هرچه هی میزنه به این حرکت نمیکنه. معموله گاهی حیوان به هیچ وجه حرکت نمیکنه، عوض میکنن مرکبو، عوض کرد حضرت مرکب رو، روی مرکب دیگه ای نشست، این دومی هم حرکت نکرد، سوم چهارم هفت یا هشت تا نقل شده حضرت مرکب عوض کرد، هیچ کدام از اینجا حرکت نکردن. بعد حضرت فرمود اسم این سرزمین چیه؟ عرض کردن قاضریه. فرمود نام دیگه هم داره، گفتن چات الفرات. فرمود نام دیگری، گفتن کربلا. تا گفتن کربلا فتنفس السعدا. آقا یک نفس بلندی کشید، یه آهی کشید، عرضه داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، انزلو هاهنا مناخر کابنا، هاهنا مسفک و دمائنا، هاهنا مقتل رجالنا، هاهنا مذبح و اطفالنا. اینجا بار بیندازید، اینجا همون جاییست که ما رو میکشن، خون ما رو بر زمین میریزن، اینجا همون جاییست که جوانان ما رو میکشن، اینجا همون جاییست که بچه های ما رو